أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب در این شبها پیرامون بحث توکل و تفویض به پروردگار، یعنی هم اعتماد بکنیم به خدای خود و هم نتیجه کار رو واگذار به اراده او بکنیم، در حالی که تلاش جدی میکنیم به اون چه که وظیفه من هست. خب بعد از اینکه انسان تلاششو کرد، یعنی کوتاهی نکنیم در انجام وظیفه، حتی مشورت هاشو با دیگران کرد، گاهی عقل میگه نمیدارم مشورت کن، مشورتشو میکنه با دیگران ببینه نظرشون چیه، حالا تلاش خودشو کرد و مشورت هاش هم انجام داد و رسید به یه نتیجه‌ای، نه خودشو مستقل بدونه در انجام این کار، چون اگر خدا بخواد در اثناء کار قدرت رو از من بگیره، علم رو از من بگیره، حتی جان رو از من بگیره، دست او بسته نیست، میتونه این کار رو انجام بده. از طرف دیگر همون سرمایه های گذشته رو هم که با دیگران مشورت کردم و خودم هم فکر کردم، اینا رو هم نباید اعتماد 100% بهش بکنم، ممکنه همین هم ناقص باشه، احتمال این رو بدم اطلاعات من تمام واقع نباشه، ناقص باشه، و وقتی ناقص باشه من رفتارم بر اساس اطلاعاتمه نه بر اساس واقع، اما نتیجه بر اساس واقع نه بر اساس علم من. مثلا من قرص رو میخورم یا نمیخورم، رفتار من بر اساس اطلاعمه، به من گفتن این قرص مؤثر است در بهبودی شما، وقتی این علم رو دارم خب استفاده میکنم، ولی که نتیجه بر اساس خوردن من نیست، نتیجه بر اساس واقعه. اگه واقع تو این قرص سم میریخته باشن که منو مریض بکنه یا بکشه، اون اثر واقع رو میگذاره، اون بر اساس علم من نیست. این نتیجه اون قانونیه که یک شب خدمتون گفتم، علم و آگاهی ما واقع رو عوض نمی کنه، واقعی امر ثابتیه، ولذا اگر علم من اشتباه بود خودم ضرر میکنم. ما باید تلاش بکنیم، سعی بکنیم علممون با واقع منطبق باشه تا نتیجه درست بگیریم. اینا رو دارم عرض میکنم تا نتیجه بگیریم که ما محتاج به توکل به پروردگاریم، محتاج به استعانتیم، محتاج به گفتن بسم الله الرحمن الرحیمیم، ایاک نستعینیم، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. اینا رو باید بهش توجه بکنیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت، وقتی فهمیدیم اینا رو بفهم یعنی عاجزیم و محتاجیم به لطف الهی تا بتونیم با لطف او کارو پیش ببریم. خب حالا با توجه به این مباحثی که خدمتون عرض کردم، چند نکته رو امشب با یکی دو تا روایت میخوام خدمتون بخونم، و چون شب شهادت امام هشتم علیه السلام هم هست، یه بخشی از صحبتمون رو هم میخوایم پیرامون اون بزرگوار صحبت بکنیم. یک نکته اینه که اگر شخص بعد از این که تلاش خودشو کرد، زحمتش کشید و بعدم توکل به خدا میکنه میره جلو، حالا با توکلی که کرد اگر نتیجه کافی نگرفت، حالا ممکنه نتیجه کافی نگیره، ولیکن مهم اینه که خدای متعال اگر تقسیمی رو برای من مقدر کرده، یه سهم خاصی رو، من باید راضی باشم دیگه به این تقسیم. مصلحت ندانسته که اون تلاش متعارفی که انجام دادم نتیجه مطلوب به من داده بشه، من باید راضی باشم. این رضایت من مقتضای ایمان منه، من باید بحث ایمان رو حالا اینجا مطرح بکنیم و بگیم اگر ما مؤمن به پروردگاریم، یعنی قبول داریم، ایمان رو آوردیم. ایمان یه سری اقتضاعاتی داره، یکی از اقتضاعاتش اینه که میگم آنچه او تقسیم میکند در زندگی برای من و مقدر میکنه، او مصلحت میدونه همین برای من کافیه. از جمله تقسیمات که میکنه سلامتی و بیماری، وقتی او میخواد که من در زمانی مریض باشم، دیگه من باید راضی باشم به این تقدیر الهی، نه اون وقتی که کوتاهی کردم و مریض شدم. وقتی که کوتاهی کردم مقصر منم، شروع از منه. اما اگر کوتاهی نکردم، خوب تلاشم رو کردم، به دنبالش توکل هم بر خدا کردم، حالا به دنبال این توکل حالا یک تقدیری شد، بالاخره بیماری وجود داره، فوت وجود داره، کمبود رزق وجود داره، اگر چنین چیزهایی بود نباید نگران دیگه باشم. اگر ایمان به او دارم تمامه. تو روایت ها ناراضی بودن از تقدیر الهی رو اسمشو گذاشته به متهم کردن خدا در قضاء الهی. اتهام این خیلی تعبیر بلندی است. اتهام زدن به یک کسی، بگیم اشتباه کردی، تو متوجه نیستی، خطا کردی، کار درستی نبود که انجام دادی. گاهی وقتا به یه مدیر یه مجموعه یه همچین نسبتی رو بدیم، در حالی که اون مدیر مجموعه آدم بسیار موفق و خوبیست و تلاش هم کرده، حالا اگه بهش بگیم شما اشتباه کردی، چقدر بدش میاد؟ ناراحت میشه، یه کجا من کوتاهی کردم، چرا تهمت به من میزنی؟ حالا مدیر رو یه مقدار بردش بالاتر و فرض کنه یه استانداری، بهش بگیم خطا کردی، خب ناراحت میشه، مگر اینکه واقعا خطا کرده باشه. اما تهمت رو میگم، تهمت یعنی من اشتباه دارم بهش نسبت میدم و او درست انجام داده. اونجایی که درست انجام داده من بخوام بهش نسبت ناروا بدم، چقدر بده، چقدر زشته. حالا این زشتی رو بیاید نسبت به خدای متعال و بگیم خدایا تو این تقسیمت اشتباه کردی. حالا این اشتباه تقسیم الهی، یا باید نعوذ بالله، دیگه من ساده حرف میزنم که ببینید چقدر زشته، اگه خواستیم بگیم خداوند اشتباه کرده، یا باید بگیم ناعادلانه تقسیم کرده، یعنی ظلم کرده به یک کسی که مصلحت نبوده، زیاد داده رزق به من کم داده، ظلم کرده، خدا عادل نیست. یا باید بگیم خدا عالم نیست، یعنی نمیدونه چقدر به کی چقدر داده یا کی چقدر نیاز داره، چون جاهله همینطور بیکش و پیمون به یکی یه مقدار داده، مثل یه معلمی که نمیداند شاگرده چقدر جواب سوالا رو داده چقدر نداده، هم تو یه نمره میذاره و میره جلو. خب اگه عالم نباشه خطا میکنه دیگه. میشد به خدا نسبت جهل بدیم و یا نسبت عدم حکمت بدیم، بگیم خدا حکیم نیست. این سه نکته ای که در دو سه شب پیش اشاره کردم، گفتم اعتماد ما به خداوند بر اساس سه چیزه: او عادل است، او حکیم است، او عالمه. اگه این سه چیز رو باور کردیم، در نتیجه باید تقسیم الهی رو راضی باشیم. این سه چیز رو بهش میگیم ایمان به خدا. من وقتی ایمان دارم به خدا، یعنی ایمان دارم که او عادله، ایمان به او آوردم، میگم او حکیمه، کارش تمام طبق دلیل و حکمته. و یکم او عالمه، علم داره، میدونه چه کسی چه مقدار نیاز داره، باید چه بکنه، همه اینا رو اطلاع داره. این ایمان با اون اتهام در تضاده. کسی که خدا رو متهم میکنه به تقدیرش، آن میگه خدایا تو درست تقسیم نکردی، این معلومه ایمان به اون نداره، و اگر ایمان داشت دیگه اتهام نمیزد. اینو باید مواظب باشه. حالا ملاحظه کنید روایت از امام حسن مجتبی علیه السلام، البته خود ابتدای روایت رو امام صادق علیه السلام نقل میکنن، میگن عموی ما امام مجتبی علیه السلام این داستان براشون اتفاق افتاد. لقى الحسن بن علي عليه السلام عبد الله بن جعفر عليه السلام، یعنی امام مجتبی علیه السلام برخورد کردن به عبد الله بن جعفر، شوهر حضرت زینب سلام الله علیه. فقال یا عبد الله، بهش گفتن که کیف یکون المؤمن مؤمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و الحاکم علیه الله. فرمودن چگونه یک شخصی خودشو مؤمن میدونه؟ این چگونه مؤمن میدونه یعنی مؤمن نیست، بی خود خودشو مؤمن میدونه. کسی که عصبانیست از تقسیم الهی، ادعا میکنه من مؤمنم، اما یسخط و قسمه، قسمت کردن پروردگار رو ناراحته، و یحقر منزلته، اصلا منزلت پروردگار رو کوچک میکنه. که از کم تو اون تعبیر روایت میگفت این تهمت زدن به پروردگاره، که میگه خدا اشتباه کرده، ناعادلانه تقسیم کرده، حق من بیشتر از این بود. بعضی شاگردا دیدید تو امتحانات وقتی نمرات رو بهشون میدن، بعضی اعتراض میکنن، میگن معلم اشتباه کرده، نمره ما بیشتر از اینه. خب میرن بررسی هم میکنن، گاهی درستم میگن. این به خاطر اینکه معلم علم کامل نداره، یه علم ظاهری داره ده، اما علم کامل خوب کارت خطا میکنه. خدای نکرده یه قدم بریم جلوتر اصلا ممکنه بگیم حکیم نیست، یه مقدار بریم جلوتر اصلا بگیم ظالم، اصلا ظلم خواد به شاگرداش بکنه. حالا اگه اونم نباشه، خود اون علمش وقتی کامل نباشه گاهی خطا میکنه، نه تعمدن، جاهلانه. جاهلانه یعنی قاصرانه. علمش کوتاه بود، نمیدانست که شاگرد خودش جواب و کامل نوشته، لذا فکر کرد ناقصه، خب نمره رو کم داد. بعدم نشونه این که عمدن نبوده اینه که تا میفهمه اشتباه کرده تصحیح میکنه، نمره رو بهش میده. حالا ما تو مورد پروردگار چی میخوایم بگیم؟ میگیم خدا جاهل بوده، نعوذ بالله حکیم نبوده، ظالم بوده. بعد فرمودن والحاکم علیه الله، در حالی که حاکم بر او خداست، یعنی خدایی که دارد حکم میکند و دارد تحقیر میکند منزلتش رو. هم گفت منزلت خدا پایینه، اشتباه کرده، ظلم کرده. بعد حضرت یک قانونی رو بیان کردن، این خیلی عجیبه، راجع به استجابت دعا. فرمودن فعل زامن و لمن لا یهجس فی قلبه، من زامنم نسبت به کسی که تو دلش نگذره. گاهی وقتا به زبون نمیگه اما تو دلش غر میزنه، غالبا همینه دیگه، تو دلش ناخشنوده اما به زبونم هیچی نمیگه. گاهی شاگرد هیچی نمیگه اما تو دلش ناراحت از این نمره‌ای که معلم بهش داده، میگه اشتباه کرد اما هیچی هم نمیگه. اما گاهی مواقع راضی است، میگه معلم درست تصحیح کرده، خطا نکرده، من حقم همین مقدار بود. امام دوم علیه السلام میفرماند من ضامنم نسبت به کسی که در قلبش رضایت بگذره، نه به زبان هیچی نگه تسلیم باشه. لا یهجس فی قلبه الا الرضا، اگه تو دلش جز رضایت نگذره، من ضامنم که تا این شخص دعا کرد خدا اجابت کنه دعاشو. ان یدعو الله ف یستجاب له، من ضامنم که این شخص تا دعا میکند یعنی خدا را صدا میزنه، خداوند هم اجابت بکنه. من مدت ها بود فکر میکردم رابطه این دو چیه، چون میدونید عمل انسان با پاداشش یه ارتباطی داره. این ضمانت خیلی مهمه، امام دارن یاد ما میدن، فوت و فن استجابت دعا رو دارن یاد ما میدن. و میفرمان من ضمانت میکنم که تو این حالت دعاتون رد نمیشه، مستجابه، اون وقت که تو دل رضایت باشه. خب ارتباطش چیه؟ ارتباطش اینه که وقتی عبد از خدا راضی است، خداوندم از او راضی است. رضی الله عنهم و رضوا عن. خب نتیجه این که خدا از انسان راضیه چیه؟ خواستشو اجابت میکنه. یه واسطه این وسط مجهول بود، این واسطه رو که گذاشتیم جدول تمام میشه دیگه، بعد میم ارتباط پیدا کرد. والا تو روایت این واسطه حذف شده، فقط فرمودن که من ضامنم کسی که تو دلش رضایت از پروردگار باشد نسبت به تقدیرات او، بعد از که توکل کرده، تفویض به او کرده، حالا خداوند یه چیز رو براش مقدر کرد، اگر راضی بود من ضامنم که دعاش مستجابه. یه جمله بهش این وسط اضافه میکنه، میگه وقتی این از خدا راضی است، خداوندم از او راضی است، و خداوند وقتی ازش راضی باشه تا دعا میکنه بندش زود بهش میده، دوستش میداره دیگه. لذا دو شب پیش یه روایتی خوندم، امام صادق علیه السلام فرمودن و راضی هو المرضی عن، این تعبیر رو دقت کن، اینا اینجا اگه بیاریمش ببینید تعبیر تکمیل میشه. فرمودن کسی که از خدا راضی است مرضی عنه، یعنی خدا ازش راضی است. حالا چطور میشه رضایت ما از خدا باعث میشه که او از ما راضی باشه؟ اینم یه ارتباط داره، یه جمله این وسطش جا افتاده، جملهشو اضافه میکنم ببینید چی میشه. وقتی ما از خدا راضی هستیم چطور خدا از ما راضیه؟ اینطور میشه، وقتی ما از خدا راضی هستیم به درجه کمال رسیدیم، انسان کامل رو خدا دوستش داره، خدا راضی از او. پس خدای متعال عاشق چشم و ابرو جسم من که نیست، که عاشق کمال منه. وقتی من به کمال میرسم دوستم داره، و کمال من در این اعتمادی است که به او بکنم و راضی باشم به تقدیر او، این کمال منه. نداشتن اعتماد من نقص منه. وقتی اعتماد ندارم آهی تهمت میزنم به خدا تو تقدیراتش، قبول ندارم، ایراد میگیرم، نق میزنم. مثل همون شاگردی که ایراد میگیره به معلمش، میگه این درست نمره نداده. گفتم حالا اونجا ممکنه درستم بگه، اما در مورد خدای متعال که دیگه درست نمیگیم که. اگر گفتیم خدا اشتباه کرده، ما داریم اشتباه میکنیم، او اشتباه نمیکنه. اینه که وقتی ما راضی شدیم به کمالمون رسیدیم. کمال محبوب به ذاته، محبوب بالعرض اون موجودی است که متصف به کماله. یعنی مثلا من میام اظهار علاقه به شما میکنم، شما خیال میکنید من به شخص شما دارم اظهار علاقه میکنم، نه، به اون صفت شما. علاقه من ذاتاً به کمال شما تعلق گرفته. دلیلش اینه اون کمال ازتون منها بکنه بیاد بیرون، شما اون کمال نداشته باشید اما خودتون باشید، دیگه من اظهار علاقه بهتون نمی کنم. حالا اون کمال هر چی هست، مثلا صبر خوبی دارید، حلم خوبی دارید، سخاوت دارید، یه صفتی بلاخره در شما دیدم که بهتون علاقه دارم، اون صفته گرفته بشه دیگه نه. پس به ظاهر اظهار علاقه ما به موصوفه، یعنی به شخص، اما در واقع به صفتشه. اینه که میگه محبوب به ذات شخص نیست، کماله. حالا این کمال در شما یافت شد، به شما اظهار علاقه میکنم، تو دیگری یافت بشه به اون اظهار علاقه میکنم. اصلا ممکنه توی درخت باشه، اون درخت رو دوستش داره، توی نمیدونم انگشتر باشه، اون انگشتر رو دوستش داره. کمال تو هر جا اومد، حالا کمال از چی به حساب خودش، توی حیوان یه توتی، یه گنجشکی، یه کمالی داشته باشه بهش علاقه داره. محبوب ما کمال، پروردگارم اگر موجودی رو دوستش داره به اعتبار کمالیست که او پیدا میکنه. اینو باید توجه کنیم، آدیگه حرکت کنیم به تحصیل کمالات تا بشیم محبوب خدا. اینه که فرمودن امام مصطفی علیه السلام که وقتی من راضی شدم از تقدیرات الهی، اونم قلبن، وقتی قلبن تو دلم رضایت بود، اون وقت تا دعا میکنم خدا اجابت میکنه. گفتیم رضایت من باعث کمال منه، کمال من سبب میشه که من مرضی نزد خدا میشم، یعنی خدا راضی از من، من میشم مرضی. خدای متعال از مخلوقی که رضایت داره، دوستش داره، دعاشو زود مستجاب میکنه. ببینید ارتباط چقدر زیبا شو. اینا فوت و فن جهانه، فوت و فن جا سنتای الهی رو باید یاد بگیریم که چون میشه بعضیا دعا میکنن ردخور نداره، زود مستجاب میشه. همه اینا رو باید در کنارش یه تبصره هم بگوییم و اون اینه که گاهی تقدیر قطعی الهی به یه چیزی است. اونجا که تقدیر قطعی، مثلا تقدیر اینه که کسی فوت بکنه، دیگه اونجا من دعا بکنم و اینا بنا نیست که تا یکی تو احتضارت دعا بکنم فوری خوب بشه. که اگه بنا به این بشه دیگه کسی فوت نمیشه، دعا میکنم. خب اینم باید توجه بکنیم، یه تقدیرات قطعی داریم که ماها چون نمیدانیم اون تقدیرات قطعی را، گاهی دعا میکنیم باز مستجاب نمیشه. اهل بیت علیهم السلام این تقدیرای قطعی را دعا نمیکنن، فرقشون با ما اینه. اون وقت که تقدیر قطعی است دعا نمیکنن برخلاف اراده الهی، چون اونا علم دارن به آنچه در لوح محفوظه، تو عرش الهی آنچه واقع است همه رو خبر دارن، لذا خلاف اراده او اصلا تصمیم نمیگیره. ما ها چون اطلاع نداریم، خیلی میشه اتفاق میفته اینم دعا میکنیم و بعدم نیم خبری نشد. خب اینم یه نکته ایست، یه تبصره است. جدای از این تقدیرات قطعی، اون تقدیرات معلق، معلق یعنی پدر حواس، مشروط به اینه که ما دعا بکنیم یا نکنیم، اینها چرا این تقدیرات معلق رو خدای متعال معلقش میکنه به این که من دعا بکنم یا نکنم. دعا بکنم با این شرایطی که گفتیم به اجابت میرسه. خب این یک بحث مهمی بود که